سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی.
سیگار را به حیاط می اندازد، دروازه را باز می کند و می دود توی کوچه. سوفیا هراسان پشت سرش می دود. رسول، می دانی چه بلایی سر ننه عالیه آمده؟
سعی نکن بفهمی رسول چه بر سر ننه عالیه آورده. سوفیا، از دستش می دهی.
چی شده؟ من حق دارم بدونم.
رسول می ایستد و به او ظلم می زند، هم ستمگر و هم ستم دیده.
چطور به او بگوید که به زودی خواهد فهمید و خودش برای شهر می دهد؟ مرد شور، چادرم، سب کن بروم برش دارم.
می رود. رسول به راهش ادامه می دهد. پس از چند قدم می ایستد. درد قوزک پایش آن را می مالد. از دور جایی در شهر شلیک چند گلوله به گوش می رسد. رسول به بلندی های آسمان چشم می دوزد. گروهی مرد مسلح به طرف قلعش می روند. او از طرف مقابل دارد پایین می روند. به طرف ساقی خانه‌ای که آنجا.
یکی سرفه می کند.
سرفه شلو ولو کشتا.
بعد توف می کند. بین سرفه ها صدایی می شنویم. صدایی بم و موقر، متعلق به یکی به نام کاکا سرور که نقل میگوید و به این ترتیب ذوالقرنین راه تازه‌ای به جانب شمال در پیش گرفت. به شهری بین دو کوه رسید و در آنجا مردمی دید که به زبان مهجوری سخن میگفتند و مقصود یکدیگر را در نمییافتند و ستم یأجوج و مأجوج در عذاب بودند. دو قبیله که از توفاله‌های اجتماع برآمده بودند و منطقه را به ویرانی میکشاندند.
میایستد تا پک عمیقی به حشیش بزند.
مردم شهر ذوالقرنین را مرد قدرتمند و پهلوانی دیدند. از او خواستند دیواری بین ایشان و قوم یأجوج و مأجوج بکشد و در ازای آن به او وعده پاداش کلانی دادند. یأجوج و مأجوج واقعاً دو قبیله خبیث و شریر بودند که نه به پند گوش می دادند و نه از چیزی می ترسیدند. ذوالقرنین که طبعش مایل به نیکی و یاری به ستم دیدگان بود، بیدرنگ کمک به این مردم را پذیرفت، اما هیچ مزدی را به ازای آن قبول نکرد. به آنها گفت آنچه خداوند در من به ودیعت نهاده بهتر از هر پاداشی است. پس با قوت و کارتان به یاری من بیایید تا من حصاری بین شما و آنها برپا کنم.
باز در قصه گویی مکث می کند تا چای بنوشد.
به این ترتیب ذوالقرنین از مردم خواست که قالب‌های آهن، چوب، مس و زغال سنگ برایش بیاورند. قالب‌های آهن را بین کوه‌ها چید و دورشان قالب‌های چوب و زغال سنگ برپا کرد. بعد آتش روشن کرد و وقتی بدل به کوره شد، مس مذاب را رویشان ریخت. به این منوال قوم یعجوج و معجوج نه می‌توانست از آن بگذرد و نه سوراخش کند. ذوالقرنین که کار را به اتمام رساند فریاد زد: این رحمتی از جانب خدای من، اما هنگامی وعده و وعید خداوند سپری شود، آن را به خاکستر بدل می سازد و وعده خدا حقیقی است.
کاکا سرور، کی به این وعده وفا می شه؟
تا به حال شده. حکیم عزیز، گفتند روز قیامت خیلی یعجوج و معجوج در حصار شکافی ایجاد می کنند و الله به آنها اجازه می دهد که در سراسر زمین گسترده شوند. آنها به جهان مسلط می شوند و نژاد بشر را نابود می کنند. بعد الله را هم با فرستادن تیرها به آسمان محکوم به مرگ می کنند. چلیم کو؟
چلیم را برایش می آورند. دودی می گیرد و می گوید:
می دانی این قسمتی از قرآن است؟
نه.
خجالت بکش. خب می دانی این شهر را کجا باید پیدا کرد؟
نه.
خجالت بکش. شهر همینجاست، کابل است.
پوک دیگری می زند و به کنجی پس می کشد. مرد ریز نقشی که کنار رسول نشسته از او می خواهد: کاکا سرور، با این داستان هولناک از پیش ما نرو، شعری برای من بخوان.
کاکا سرور با چشمهای بسته به نرمی میخواند:
ای مفتی شهر، از تو هوشیار تریم، با باده ناب از تو بیدار تریم، تو خون کسان خوری و ما خون رزان، انصاف بده کدام خون خوار تریم؟
صدایی از میان جمع می آید: من! همه یکم می زنند زیر خنده ای پوک. بعد سکوت، خماری، رویاها.
فضای شفافی است، خالی از ماده و وزن، و رسول در این میانه شناور برهنه، بیگناه، بیوزن و ظریف. چقدر این حالت پرجلال را دوست دارد. ورطه‌ای زیبا شعری از حشیش.
رسول، رسول! یکی تکانش می‌دهد، می‌نشیند، آهسته چشم وا می‌کند، آهسته در میان مه صدای نوجوانی را می‌شنود که با او حرف می‌زند.
سلام، رزم الدین مرا فرستاده، از من خواسته پیدایت کنم و ببرمت هتل متروپول. دنبالت همه جا گشتم.
رسول از عمق رویای خود به او ظلم زند: رفتم خانه‌ات، آنجا نبودی. رفتم خانه محمد ملای خدا بیامرز.
خواهش میکنم بگویید خفه شوه. رسول حالش را ندارد که طول و تفصیل جستجویش را بشنود.
جوانک رسول را تماشا می کند که سیگاری روشن می کند و با صدایی رشک‌آمیز و بلند بلند می گوید: ماربوروست؟
یکی هم به او تعارف می کند.
جوانک تردید می کند، بعد آن را می گیرد و روبروی رسول می نشیند. نامزدت گفت نمی داند کجایی. برگشتم خانه‌ات، همسایه‌ات مرا فرستاد اینجا.
باشه.
رسول علامت می دهد که برساند فهمیده. حالا ساکت شو. بگذار حواسش جمع شود. رسول که سر عقل می آید به دور و بر اتاق نگاه می کند و فقط اشباح ساکت بی حرکت می بیند. پسرمویت نزدیک بود بمیرد.
رسول اخ می کند و با چشمهایش می پرسد: بمیرد؟ چرا؟ موشکی درست پشت هتل به زمین خورد. خسارت زیادی زد.
ولی رزم الدین سلامت است؟ رسول یک حسر پا می ایستد و از آن دخمه دودالود قدم بیرون می گذارد و جوانک دنبالش تا دفتر رزم و دین در زیر زمین هتل می دود. هنوز لنگ لنگان در باز است. پسر عمویش سرگرم گردآوری اوراقی است که روی کف زمین پخش و پلاست.
پس اتفاق جدی نیفتاده، می توانم برم.
آره برو، وگرنه همان حرف ها و همان سرزنش ها و همان کج خلقی مثل صبح، در واقع بدتر از آن، چون لابد می فهمد که داشتی حشیش می کشیدی. دارد بر می گردد که رزم الدین متوجه آمدنش می شود، از گردآوری دست می کشد و به طرف در می رود. کجا داره می روی رسول؟ رسول خوشگش می زن. بیا تو. رسول می رود تو. رزم الدین به کاناپه فکستنی اشاره می کند، دستور می دهد بشین. بیقرار است، بیشتر از صبح. چیزی در درونش در جوش و خروش است. عذابش می دهد و مانع حرف زدنش می شود. زمان می گذرد، زمان صرف جستجوی کلمات مناسب می شود، کلماتی که خبر بد را قابل تحمل می کند. رسول این را احساس می کند، پسرمویش را می شناسد، از آشفتگی و ناشیگریش در موقعیت دشوار خبر دارد. صبر می کند تا کلمات را بیاید. رسول، فرمانده رستم را می شناسی؟ رسول سر به زیر می اندازد و وانمود می کند به فکر فرو رفته و همانطور سر پایین تکانش می دهد تا چیزی را از دست ندهد. البته که می شناسد. لابد همان مردی است که مادرش در نامه خود نوشته، بیان که اسمش را بگوید، همان که خواستگار دنیاست. رزم الدین به طرف میز تحریر خود قدم برمی‌دارد. میگوید بنابر درخواست مادرت از مزار آمده، حالا در طبقه بالا در رستوران هتل منتظر توست. بعد برمیگردد تا چیزی را که عذابش می‌دهد بگوید. پسرمو، خبر بدی است. منتظر می‌ماند. رسول پا شود و داد بزند چه خبر بدی؟ اما نمی شود. همونجا ساکت و بی حرکت می نشیند و نگاهش نمی کند. رسول؟ رسول سر بر می دارد. پدرت؟ مرده. رسول خبر دارد اما نمی تواند بگوید. اگر هم می توانست نمی گفت. همین. پدرت؟ مرده؟ رزم الدین سرآخر تپه‌تپه کنان می گوید. رسول باز سر پایین می آورد تا نشان دهد تا به حال می دانسته. می دانستی؟ و رسول که هنوز چشم به زمین دوخته با حرکت لبها نشان می دهد بله. رزم الدین مات و مبهوت تکرار می کند. از کجا می دانستی؟ کی خبرت کرد؟ کی؟ باید قلم و کاغذی پیدا کنم و همه اینها را توضیح بدهم. بگویم چطور مادرم یک ماه پیش در نامه‌ای که فرستاده همین هتل خبرم کرده. ولکن رزم الدین، خودت که یادت هست، خودت نامه را برایم آوردی. مثل احمق ها رفتار نکن. نه، رزم الدین احمق نیست، همه چیز را فهمیده. تنها دلیل حیرتش این است که نمی فهمد چرا به او نگفتم. با عصبانیت به بازوی رسول چنگ می زند. ولی پسرمو، این پدرت بود، او را کشتند، می دانستی؟ این روزها کمتر آدمی به مرگ طبیعی می میرد. رزم الدین، تو که از عقیده هم در این مورد خبر داری، پس لطفاً مرا از این تعجب مسخره و ساختگی معاف کن. بگذار در این سکوت سنگین از اتهامات تو و سرخوردگی من باقی بمان. رزم الدین به او خیره می شود. رسول همچنان سر به زیر انداخته، نه اینکه از کار خود پشیمان باشد، نه، چون نمیخواهد پسرمویش بو ببرد او پی دود و دم بوده. هرچه پنهان کاری میکند رزم الدین به شک میافتد. به همین دلیل خم میشود تا چشمهای سیاه گریزان رسول را در جستجوی کمترین علامتی وارسی کند. برق اندکی که او را از وضع رسول مطمئن کند. باورش نمیشود که رسول اینقدر از پدرش بیزار بوده باشد. نه، این حتی نفرت نیست، چیز وحشی تریست، بی‌اعتنایی. و بدتر از این، نه بی‌اعتنایی به خود زندگی، بلکه به مرگ پدرش. نه، رسول نمیتواند اینقدر بی‌رحم و غیر انسانی باشد. باید موضوع دیگری در کار باشد. هشیش، موضوع از این قرار است. چشمانش را باش، چه سرخ، چه سرگشته، چه بیحال. باز رفتی سراغ دود و دم؟ باز شروع شد. رسول پا می شود و می رود بیرون. در محکم به هم می خورد. رزم الدین لحظه سرگشته به جا می ماند. بعد به حال عادی بر می گردد و پشت سرش به راه رو می رود. کجا می روی؟
فرمانده رستم منتظر توست.
رسول شانه بالا می اندازد. این خیالش نیست. این همه راه را از مزار شریف آمده. دوست پدرت بوده. می گوید می خواهد مراقبت از مادر و خواهرت را به عهده بگیرد.
بهتر است برود یک وقت دیگر بیاید. رسول کار دارد.
چه بلایی دارد سرت می آید پسرمو؟ یک کلمه هم نمی گویی؟ بگو چه خبر شده؟
هیچی رزم الدین، هیچی.
مریضی؟
نه، سر بالا می اندازد.
اما مریضی؟ رسول؟
رزم الدین دنبال اوست.
باز خودت را رها کردی؟ نه می خوری نه می خوابی؟
چند اسکناس در می آورد و توی جیب رسول می لغزاند.
قول بده از خودت مواظبت کنی. برو پیش دکتر، چیزی بخور، استراحت کن، باید قوت بگیری. می آیم و حالت را می پرسم.
چرا این همه رزم الدین را تحقیر می کند حالان که پسر عموی به این مهربانی است؟ چون می دانم چرا همیشه اینقدر هوای مرا دارد. نه شفقت است نه دوستی، علتش این است که او هم میخواهد با خواهرم ازدواج کند. بله، دلیلش این است.
خب،
رسول با عصبانیت از هتل میرود.
این داستان ادامه دارد.